گفتم براستانت دارم سر گدایی، گفتم براستانت دارم سر گدایی.
شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل. اینک باز غزلی تقدیم حضورتان می‌کنیم از خواجوی کرمانی. این غزل را نیز همراه می‌کنیم با برنامه موسیقایی تکنوازان شماره 194 در دستگاه شور. امروز که من عاشق و دیوانه و مستم، کس نیست که گیرد به شرابی دو سه دستم. امروز که من عاشق و دیوانه و مستم، کس نیست که گیرد به شرابی دو سه دستم. ای لعبت ساقی بده آن باده باقی، تا باده پرستی کنم و خود نپرستم. با خود چو دمی خوش ننشستم به همه عمر، برخواستم از بند خود و خوش بنشستم. برخواستم از بند خود و خوش بنشستم. گر بی دل و دینم چه بود چاره چو اینم، ور عاشق و مستم چه توان کرد چو هستم. می برد دلم نرگس مخمورش و می گفت کی هم نفسان عیب مگیرید که مستم. رفتی و مرا بر سر آتش بنشاندی، رفتی و مرا بر سر آتش بنشاندی، بازآی که از دست تو بر خاک نشستم. چون حلقه گیسوی تو از هم بگشودم، از کفر سر زلف تو زنار ببستم. در چنبر گردون زدمی چنگ بلاغت، با این همه از چنبر زلف تو نجستم. تا در عقب پیر خرابات نرفتم، از درد سر و مهنت خواجو بنرستم. از درد سر و مهنت خواجو بنرستم. صبوری. صبوری قطعه است که همکارانمان برای این بخش از دیدارمان انتخاب کردند. آهنگساز و خواننده این قطعه علی سعیدی و محمد سعیدی.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
اتصال 4 پیام رسان بله، ایتا، گپ و آی گپ به یک دیگر.
نشست قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت با حضور وزرای بهداشت و دادگستری و مدیران ارشد دو وزارتخانه برای برخورد با پزشکان متخلف.
ثبت بیشترین میزان ارزش معاملات خرد بازار سهام در دو سال و نیم اخیر.
دیدار وزیر امور خارجه با همتای عمانی خود در سفر به مسقط. نخست وزیر قزاقستان امروز به تهران می آید.
و ادامه تظاهرات ضد دولتی در فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده افشار و همکارم سرکار خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
وزیر ارتباطات از اتصال 4 پیام رسان بله، ایتا، گپ و آی گپ به یکدیگر خبر داد. کاربران هر یک از این 4 پیام رسان می توانند با این قابلیت به مخاطبان خود در 3 پیام رسان دیگر پیام و محتوای صوتی و تصویری ارسال کنند. به زودی سروش پلاس و روبیکا هم به این جمع اضافه می شوند. به گفته آقای زارپور در گام بعدی طرح اتصال همزمان پیام رسان ها قابلیت های بیشتری هم اضافه خواهد شد.
کافینتا هم که بری برفرض بخواه یه پرینت بگیری میگه آقا ایتا ندارم تو روبیکا بسن بفرز، باید بیه بشین روبیکا رو رس کنی، تو روبیکا ندارم تو ایتا بفرز بسن، تو بله بفرز.
من ایتا رو نداشتم، بعد دوستم گفت بعد تو هم ایتا رو نصب کن، بعد ایتا رو دوباره منم بازم نصب کردم.
میان کاربران پیام رسان ها این یک دغدغه مشترک بود.
من یک کاربرم، گوشیم داره میترکه از تنوع پیام رسان های ایرانی. چرا؟ چون سلیقه دوستان متفاوته و من برای ارتباط با همه ناچارم همه اینا رو داشته باشم.
وعده دادند برایش تدبیر کنند. راهکاری که میان اهل فن معروف است به اینترکانکشن. سادهش می شود اتصال متقابل میان پیام رسان ها که حالا برای کاربران ایتا، بله، گپ و آی گپ فراهم شده. کاربر هر یک از این 4 پیام رسان که باشید می توانید به مخاطبین خود در 3 پیام رسان دیگر پیام و محتوای صوتی و تصویری بفرستید.
دیگه نیازی نیستش به بقیه بگیم شما این پیام رسان رو دارید یا نه.
برای فعال کردن این قابلیت باید وارد بخش تنظیمات پیام رسان بشوید، حریم خصوصی و بعد گزینه ارتباط با سایر پیام رسان های ایرانی.
با جستجوی نام مخاطب مورد نظر و کلیک روی آیکون بی‌نهایت می توانید ببینید مخاطبین شما عضو کدام یک از پیام رسانهای بومی هستند. سپس از بین پیام رسانهای مقصد پیام رسان مد نظرتان را انتخاب کرده و پیام را ارسال کنید.
اتصال ایتا، بله، گپ و آی گپ مرحله اول اتصال متقابل پیام رسان هاست. بنابر اعلام وزارت ارتباطات در گام های بعدی هم قابلیت های تازه اضافه می شود و هم سایر پیام رسان های ایرانی اتصال متقابل را برای کاربرانشان فعال خواهند کرد.
پس از هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت نسبت به تخلفات مالی برخی پزشکان در دریافت نقدی و کارت به کارت، نشست قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت با حضور وزرای بهداشت و دادگستری و مدیران ارشد دو وزارتخانه برگزار شد. وزیر بهداشت در این نشست گفت باید برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده باشد و ابتدا به سراغ متخلفان دارای تخلفات متعدد و شدید رفت و با آنها برخورد قانونی کرد. همچنین وزیر دادگستری گفت بخش کوچکی از جامعه پزشکی از قانون تخطی می‌کنند که باید با رعایت مصالح جامعه و حفظ کرامت خانواده سلامت و با صیانت از اعتماد عمومی به این صنف نسبت به پیشگیری و مواجهه با معدود تخلفات اقدامات انجام شود.
ثبت بیشترین میزان ارزش معاملات خرد بازار سهام در 2.5 سال اخیر. روز سه‌شنبه ارزش معاملات خرد بازار سرمایه از 20,000 میلیارد تومان فراتر رفت. شاخص کل بورس با عبور از 2,368,000 واحد حد نصاب جدیدی را به ثبت رساند و با بیش از 42,000 واحد افزایش بازدهی 1.8% را ثبت کرد. شاخص هموزن نیز افزایش حدود 13,000 واحدی معادل 1.7% داشت. همچنین برای آینده ورود پول افراد حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی به حدود 1100 میلیارد تومان رسید. در پایان بازار بیش از 60% نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند.
معاون تجارت و خدمات وزیر سمت گفت عرضه کنندگان لاستیک و روغن موتور باید قیمتها را در بنسازه‌های همان پلتفرم‌های رسمی متصل به سامانه جامعه تجارت ثبت کنند و اگر گرانتر از نرخ مسبب باشد مردم می توانند شکایت کنند. آقای شاه میرزایی:
تو هر کدوم از پلتفرم هایی که رسمی کشورن، ما هیچ پلتفرم خاصی نداریم، همه پلتفرم ها فراخوان شده، حتی خود تولید کننده الان بعضا سایت اینترنتی ایجاد کردن، من اسم نمیبرم اینجا، تو هر کدوم از این پلتفرم های شفافی که به سامانه جامعه تجارت متصلن میتونن این رو در واقع فقط اطلاعات خریدارشون اونجا وارد میکنن، برای اینکه مشخص بشه دارن به قیمت مصوب میفروشن. یعنی ما به اون خریدار پیامک میزنیم، اطلاع میدیم، میگیم با کد ملی شما اعلان شده که به شما لاستیک یا روغن موتور فروخته شده.
اگر فروشو میگیره،
بله، اگر مردم گرونتر از قیمت مصوب باشه به ما میتونن شکایت کنن. در همین پلتفرمای ما حالا مثلا مثل کسبینو، مثل پلتفرمای مختلف که اینا همه مجوز از وزارت ارتباطات دارن، در واقع اینها همه امکان شکایت مردم ایجاد کردن. مردم اگه برام جونن قیمت بالاتر از مصوبه همونجا شکایت میکنن، شکایتشون میاد و بازرس ما میره و پرونده تشکیل میده.
معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از استخدام 12,000 پرستار خبر داد. دکتر عبادی گفت 8,880 پرستار در بخش درمان و مابقی در بخش‌های پیش بیمارستانی و بهداشت به کار گرفته میشوند.
در این مرحله فقط 25,000 نفر مجوز دادن که البته این هم دسته‌بندی و تقسیم بندی شده. شاید بالغ بر 50% از استخدام پیش رو مربوط به همکاران پرستار در بخش درمان، اورژانس پیش بیمارستانی و حوزه بهداشت انشاءالله خواهد بود.
افزایش 50% سقف تسهیلات در بانک‌های قرض‌الحسنه. طبق اعلام بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های قرض‌الحسنه از 200 میلیون تومان به 300 میلیون تومان و همچنین برای شرکت‌های حقوقی از 500 میلیون تومان به 750 میلیون تومان افزایش می‌یابد. بانک مرکزی همچنین در بخشنامه‌ای احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی مندرج در قانون بودجه 1402 را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بنابراین ابلاغیه، بانک مرکزی باید اطلاعات میزان و تعداد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده و افراد در صف دریافت تسهیلات را برای هر بانک به صورت فصلی منتشر کند. همچنین در این بخشنامه آمده پس از اعتبار سنجی در صورت کافی نبودن اعتبار متقاضیان برای دریافت وام‌های ازدواج و فرزندآوری، بانک‌ها موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت یا دیگر دارایی‌های مالی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند. وام فرزندآوری و ازدواج نیاز به کارت پایان خدمت نیز ندارد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 19 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با روز دوشنبه 2 نفر بیشتر است. همچنین در 24 ساعت گذشته 326 نفر بیمار جدید شناسایی شدند که در مقایسه با روز قبل 62 نفر بیشتر است. 677 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به 155,521,412 دوز رسید.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رادیو در ایران 83 ساله شد. در مراسمی که به همین منظور به میزبانی رادیو ایران برگزار شد، از گویندگان پیشکسوت تجلیل شد.
تنها صداست که می‌آید.
تقدیر از پیشکسوتان رادیو در جشن تولد 83 سالگی این رسانه. عزرا وکیلی، گوینده پیشکسوت:
رادیو تمام سعیشو میکنه که در خدمت مردم باشه. من فکر میکنم رادیو آسونترین و سهلترین وسیلهیه که هر کسی در حال انجام هر کاری که باشه میتونه رادیو رو بشنوه. و چقدر شبکه داریم، یعنی با سلایق مختلف هر کسی میتونه یک شبکی رو انتخاب کنه که دوست داره.
امیر نوری، گوینده پیشکسوت:
رادیو از 1119 به وجود اومد. تأثیرگذارترین سیستم خبری دنیاست. از تمام روزنامه ها تأثیرگذارتره.
ابوالقاسم صادقی، نویسنده:
مخاطب وقتی که از رادیو چیزی رو میشنوه باور میکنه و همین دلیل اثر رادیو و حرف رادیو در مخاطب خیلی تأثیر داره.
این مراسم به میزبانی رادیو ایران، نخستین شبکه رادیویی کشور، برگزار و از این شبکه زنده پخش شد. محمد جعفر محمدزاده، مدیر رادیو ایران:
در اسم برنامه ها و در ساعت برنامه ها تغییر چندانی نمیشه کرد، فقط در محتواست که ما به اقتضای نیازهای روز، به اقتضای مسائل محوری و راهبردی هر سال که اون رو شعار سال مینامن، البته شعار سال نیست، موضوع محوری ساله، ما باید با همه توان، همه دستگاه ها، همه دولت، قوای سگانه برای عملی کردن این موضوع راهبردی تلاش بکنیم.
علیرضا جاویدنیا، مجری:
رادیو رفیق راه هست، رادیو رفاقتش رو ثابت کرده در این 83 سال. از کسانی نام میبریم که تاثیرگذار بودن تو ساختار برنامه‌های رادیویی، هم از نویسنده، هم از بازیگر و عوامل دیگه‌ای که تو یک برنامه دخیل بودن.
فرهنگ و مردم، سلام کوچولو، قصه عشق، صبح جمعه با شما از قدیمی‌ترین برنامه‌های رادیو ایرانه که چند دهه سابقه پخش دارند. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
اعطای نشان فداکاری کشور ترکیه به رئیس هلال احمر ایران. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این نشان را به پاس خدمات امدادی و بشردوستانه ایران در زلزله اخیر این کشور به پیر حسین کلیوند اعطا کرد. بهمن ماه سال گذشته زلزله ای به قدرت 7.7 ریشتر مناطق جنوب شرقی ترکیه را لرزاند.
وزیر امور خارجه در سفر به مسقط با همتای عمانی خود دیدار کرد. آقای امیر عبداللهیان پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران نقش عمان را در گفتگوهای لغو تحریم‌ها سازنده خواند و گفت در این باره مشورت‌های لازم را انجام دادیم. او همچنین گفت در ملاقات با وزیر خارجه عمان توافق شد که به زودی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور برگزار شود. وزیر امور خارجه همچنین از اشتراک نظر دو طرف درباره موضوعات منطقه‌ای سخن گفت.
شرکت کنندگان در اجلاس چهار جانبه کشورهای ضامن روند آسانه در روسیه بر ضرورت تقویت صلح و امنیت، تمامیت ارضی، تداوم مبارزه با تروریست‌ها و کمک به بازسازی سوریه تاکید کردند. مذاکرات چهار جانبه وزیران دفاع ایران، روسیه، سوریه و ترکیه در مسکو برگزار شد. وزیر دفاع کشورمان با وزیر دفاع سوریه هم دیدار و گفتگو کرد. خبر دیگر این که وزیر راه و شهرسازی وارد دمشق شد. آقای بصرپاش گفت در سفر دو روزه به سوریه کارشناسان اقتصادی دو کشور در قالب کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی سازوکارهای ارتقای همکاری‌های اقتصادی به سطح روابط ممتاز سیاسی دو کشور را بررسی خواهند کرد.
نخست وزیر قزاقستان به تهران می‌آید. به گفته معاون سیاسی رئیس جمهور علی خان اسماعیلوف، در صدر یک هیئت عالی رتبه برای دیدار و مذاکره با معاون اول رئیس جمهور و مقامات بلندپایه کشورمان روز چهارشنبه به تهران سفر می‌کند. آقای جمشیدی رایزنی برای اجرایی کردن توافقات رؤسای جمهور دو کشور و برنامه ریزی برای ارتقای سطح همکاری های تهران آستانه را هدف اصلی این سفر اعلام کرد. حمل و نقل، صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت، همکاری در حوزه انرژی و مناسبات بانکی مهمترین محور همکاری های ایران و قزاقستان است.
کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد از ورود 20,000 آواره جدید سودانی به چاد خبر داد. از شنبه گذشته که درگیری نظامی بین ارتش و کمیته واکنش سریع در سودان آغاز شده، 10,000 تن از سودانی ها به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. این درگیری ها موجب قطع برق و آب، کمبود مواد غذایی و ناکارآمدی بیمارستان ها در مناطق درگیر از جمله در پایتخت شده. همچنین دزدی و غارت اموال مردم افزایش یافته و شماری از مردم نیز به دست اشرار و سارقان به قتل رسیدند. در این مدت به چند زندان هم حمله شده و زندانیان آزاد شدند. افزایش ناامنی در سودان همچنین موجب تخلیه برخی سفارتخانه ها و خروج اتباع دیگر کشورها از سودان شده است. ژاپن، فرانسه و آلمان از جمله این کشورها هستند. وزارت امور خارجه مصر هم از کشته شدن یکی از کارکنانش در سودان خبر داد. سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد بخشی از کارکنانش از جمله نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در سودان باقی میمانند و دیگر کارکنانش را از این کشور خارج میکنند. بر اساس آخرین اعلام سازمان بهداشت جهانی، در ناامنی‌های اخیر سودان دست کم 427 نفر کشته و بیش از 3,700 تن زخمی شدند. ارتش و نیروهای واکنش سریع که دو طرف این درگیری هستند، از بامداد سه‌شنبه به مدت 3 روز آتش بس اعلام کردند.
تظاهرات ضد دولت فرانسه در شهر لیون با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان با آنها درگیر شد و به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد. در چند شهر دیگر فرانسه از جمله پاریس هم معترضان به سیاست‌های رئیس جمهور این کشور بار دیگر علیه طرح‌های اقتصادی او تظاهرات کردند. در زمان بازدید وزیر بهداشت فرانسه از بیمارستانی در پاریس، معترضان با کوبیدن بر قابلمه او را هو کردند. وزیر دادگستری فرانسه هم هنگام بازدید از زندانی در کولن با قابلمه کوبی معترضان مواجه شد. زیان اقتصادی هر روز اعتصاب در فرانسه 1.5 میلیارد یورو برآورد شده است.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اعلام کرد. بایدن از رای دهندگان خواسته تا به او وقت بیشتری برای تمام کردن کاری که هنگام آغاز ریاست جمهوریش وعده داده بود بدهند. او در 80 سالگی پیرترین فرد برای نامزدی مجدد است و در صورت پیروزی در انتخابات در پایان دوره مسئولیتش 86 سال خواهد داشت. در جناح رقیب دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوری خواه پیشین خود را برای نامزدی در انتخابات اعلام کرده است.
اما شمار جسدهای کشف شده از گورهای دست جمعی در کنیا به 73 نفر افزایش یافت. این اجساد متعلق به مسیحیانی است که در ماه‌های اخیر به خود گرسنگی داده تا فوت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس کنیا اعلام کرد این اجساد از گورهای دست جمعی در جنگلی در شرق این کشور کشف شدند. 3 نفر از آنها کودک هستند. گفته می شود احتمالاً شمار اجساد کشف شده افزایش یابد. صلیب سرخ کنیا اعلام کرده در ماه‌های اخیر دست کم 112 نفر ناپدید شدند. پلیس کنیا پیشتر 15 نفر از پیروان این فرقه مسیحی را در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می کردند نجات داد. مسئول کلیسای مرتبط با این ماجرا دستگیر شده است و در اعتصاب قضا به سر می برد. 14 نفر دیگر از اعضای این فرقه هم در بازداشت هستند.
مرد سوئدی که از شعار زن زندگی آزادی حمایت می کرد، همسر ایرانی خود را سلاخی کرد.
نامش نیکولاس است، 32 ساله و ملیتش سوئدی است. با همسر و کودک خردسالش در گوتنبرگ سوئد زندگی می کردند. خانواده‌ای که فروردین امسال با یک اتفاق هولناک دیگر خانواده نیست. حوالی 8 صبح 14 فروردین پلیس گوتنبرگ از طریق یک تماس تلفنی در جریان درگیری خانوادگی قرار می گیرد و به محل حادثه می رود. ماموران با مردی زخمی روبرو می شوند که لباسهایش پر از خون است. نیکولاس بود. کنار جسد غرق در خون همسرش، غزال 42 ساله ایرانیول است. نیکولاس اعتراف می‌کند در یک درگیری از سر عصبانیت غزال را با چاقو کشته. قاضی پرونده در بخشی از توضیحاتش به رسانه‌های سوئدی گفته فرزند 2 ساله غزال شاهد درگیری پدر و مادر و در نهایت قتل مادر به دست پدرش بوده. موضوعی که به گفته پلیس سوئد پرونده این قتل را تکان دهنده تر کرده. حالا هم محلی های نیکولاس میان خبرهای سرویس حوادث رسانه های سوئدی سرنوشت پرونده قتل همسر ایرانی او را جستجو می کنند. مردی که پیش از این در فضای مجازی با یادداشت های معروف بود که به زبان سوئدی پایش هشتگ می زد زن زندگی آزادی.
جالبه که کل توییت هاش تصاویر ایران و هشتگ زن زندگی آزادی بود، اما همسر خودش را سلاخی کرد.
فرزند 2 ساله غزال یک روز شاید یادداشت‌های مجازی پدر سوئدیش با شعار حمایت از زن ایرانی را ببیند و برایش سوال شود چطور میتوان از زن زندگی آزادی نوشت و با همان دست‌ها زندگی را از یک زن گرفت. بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور آخر هفته به خوزستان می رود. این سفر 7th سفر آقای رئیسی به خوزستان از آغاز به کار دولت 13th است. سفرهای استانی دولت با هدف رصد مسائل، گفتگوی چهره به چهره با مردم و پیگیری مصوبات استانی انجام می شود.
تفاهم نامه آغاز به کار سامانه سپهتن امضا شد. نظارت هوشمند و دقیق بر ناوگان حمل و نقل بار و مسافر از اهداف اجرایی این سامانه است. رئیس پلیس راهبر گفت با این سامانه از بسیاری از جرایم رانندگی جلوگیری می شود.
جمعی از کارگران کشور همزمان با آغاز هفته کارگر با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند. وزیر تعاون در این مراسم حمایت از جامعه کارگری را از مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه دانست و گفت تحقق شعار سال تنها با دستان پرتوان کارگران محقق می‌شود.
پیکر مرحوم حاج فرج الله عبدی پدر شهیدان علی شاد و سیف الله پس از تشییع در بهشت رضوان شهرستان بهبهان خاکسپاری شد. برادران عبدی 8 اسفند 62 همزمان در عملیات خیبر در منطقه هورالهویزه شهید شدند.
نشست هماندیشی بزرگداشت دهه کرامت از میلاد حضرت معصوم سلام الله علیها تا میلاد امام رضا علیه السلام برگزار شد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید دولت باید اختلاف نظر دستگاه‌های اجرایی در پیوستن به سامانه املاک و اسکان را هر چه سریع‌تر حل و فصل کند. برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، پلیس و بانک مرکزی اعلام کردند مرجع احراز محل سکونت افراد سامانه ثبت احوال است، اما وزارت راه و شهرسازی میگوید بر اساس قانون این مرجع سامانه املاک و اسکان است.
معاون معدنی وزارت سمت گفت تجار یا شرکت‌های تولیدکننده صنایع معدنی باید 70-80% خریدشان را در مهلت قانونی 1 ماه به محصول تبدیل کنند و بفروشند. محتشمی پور افزود در غیر این صورت امکان خرید از بازار رسمی را از دست خواهند داد.
سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون دکترا تا پایان وقت 5 شنبه 7 اردیبهشت خبر داد.
و بازرگانان پاکستانی میگویند به دنبال حذف دلار از مبادلات با همسایگانند. آنها پیش از این هم در روابط تجاری با روسیه و چین روبل و یوان را جایگزین دلار کردند. بریم سراغ خبرهای ورزشی با اجرای همکارم پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. مسابقات فوتبال باشگاهی امشب در اروپا پیگیری شد و در هفته 31 لیگای اسپانیا ژیرونا 4-2 رئال مادرید رو شکست داد. کادیز 1-0 از اوساسونا شکست خورد. امروز اتلتیکو مادرید با مایورکا، خطافه با آلمریا، سلتا ویگو با الچه و رایو وایکانو با بارسلونا مسابقه میدن. در جدول بارسلونا با 76 امتیاز در صدر، رئال مادرید با 65 و اتلتیکو مادرید با 60 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند. در هفته 33 لیگ برتر انگلیس امروز ناتینگهام فارست با برایتون، وست هم با لیورپول، چلسی با برنتفورد و منچستر سیتی با آرسنال برابر هم قرار می گیرند. در جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس آرسنال با 75 امتیاز در صدر و منچستر سیتی با 70 امتیاز و 2 بازی کمتر در جایگاه دوم قرار دارد. حکم سرمربی تیم ملی فوتبال صادر شد. امیر قلعه‌نویی امروز پس از نشست مسئولین فدراسیون و سازمان لیگ حکم خود را از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال دریافت کرد. 23 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه بانوان آسیا در شهر هانوی ویتنام آغاز شد و تیم پیکان تهران در بازی نخست خود از گروه اول بازی‌ها 3-2 نتیجه را به نماینده میزبان واگذار کرد. شاگردان رشیدی 8 و 9 اردیبهشت به ترتیب برابر نمایندگان چین تایپه و ژاپن سفاره‌ای خواهند کرد. تکلیف آخرین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال امروز مشخص خواهد شد و بر اساس برنامه تیم‌های پالایش نفت آبادان و مهرام تهران در 5th دیدار خود برابر هم قرار می‌گیرند. دو تیم در مجموع 2-2 مساوی هستند و تیم برنده حریف شهرداری گرگان در مرحله نیمه نهایی خواهد بود. در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی هم ذوب‌آهن اصفهان با کاله مازندران به مسافه هم خواهند رفت. مرحله سوم اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو به پایان رسید. با صلاح‌دید بیژن مغانلو سرمربی تیم ملی، مرحله چهارم اردو از شنبه 9 اردیبهشت آغاز میشه. 26مین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان 8 تا 14 خرداد به میزبانی جمهوری آذربایجان و نخستین مرحله از رقابت‌های جایزه بزرگ روزهای 19 تا 21 خرداد به میزبانی ایتالیا در شهر روم برگزار خواهد شد. کاروان کوراش ایران برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا عازمه شهر هنگژو در چین شد. تیم مردان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی و بانوان کوراشکار کشورمان نیز به عنوان تیم سوم آسیا در این مسابقات شرکت خواهند کرد. خدا نگهدار.
اما شنوندگان گرامی، همچنان که در خبرهای کوتاه شنیدید، تفاهم نامه آغاز به کار سامانه سپهتن امضا شد. نظارت هوشمند و دقیق بر ناوگان حمل و نقل بار و مسافر از اهداف اجرای این سامانه است. رئیس پلیس راهور گفت با این سامانه از بسیاری از جرائم رانندگی جلوگیری می شود. گزارشی بشنویم در این باره.
پلیس راهور، سازمان راهداری، شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت امروز با امضای تفاهم‌نامه چهار جانبه قرار گذاشتند راه اندازی سامانه سپهتن را اجرایی کنند. سپهتن سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل باری و مسافره. سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور:
بررسی رفتار رانندگان در طول سفر، بررسی مجوزهای لازم برای حمل بار و مسافر رو این سامانه قابل کنترل خواهد بود. پیشگیری از تخلفات رانندگی و ایمنی سفر به تبع آن کاهش جان باختگان و مجروحین و تصادفات رو انشاءالله در بر خواهد داشت. جلوگیری از ادامه حرکت رانندگان پرخطر در پاسگاه، در اولین پاسگاه کنترل خواهد شد.
همچنین مدیریت مصرف و تخصیص سوخت بر اساس میزان پیمایش ناوگان حمل و نقل عمومی در این سامانه امکان پذیره. نژاد علی، مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی:
با در واقع راه اندازی این سامانه ما بتونیم به صورت کاملا برخط اطلاعات ناوگان حمل و نقل داشته باشیم و بر اساس اونها میزان پیمایش واقعی مشخص بشه و بر اساس میزان پیمایش واقعی ما تخصیص سوخت واقعی رو به ناوگان در واقع حمل و نقل برون شهری بدیم که قدر مسلم توی قاچاق سوخت موثر خواهد بود.
بر اساس برآوردهای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، با راه اندازی سامانه سپهتن روزانه 10 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی میشه. آبنیکی، مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت:
ما سامانه سیپاد رو هم داریم موضوعشو دنبال میکنیم، مصوبهشو داریم از شورای اقتصاد میگیریم که اونجا هم 325,000 خودرویی که تو خودروی سنگینی که تو حمل و نقل درون شهری فعالیت میکنن، اونا هم به همین سامانه شبیه همین در واقع مجهز خواهند شد.
در حال حاضر فقط تردد 12,000 اتوبوس برون شهری پایش میشه که با اجرای شدن سامانه سپهتن بر تردد 368,000 کامیون، تانکر و تریلر نظارت هوشمند میشه. امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:
امروز با این تفاهم چهار جانبه مجری سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای خواهد بود که هر چه سریعتر از طریق وزارت نقل به ما ابلاغ بشه که کار رو شروع بکنیم، از لحاظ زیرساختهای قانونی با توجه به اینکه اشاره هم کردم باید مجدداً مصوبه جدیدی رو از شورای اقتصاد داشته باشیم، ما سریعا نسبت به انتخاب پیمون کار اقدام بکنیم.
با راه اندازی این سامانه تا پایان سال 50% از خودروهای برون شهری به سامانه سپهتن وصل خواهند شد. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
چهارشنبه به تدریج از شدت بارش‌ها در بخش‌های نوار غربی کشور کاسته میشه. بارش‌ها در این مناطق به اتمام میرسه، اما بارندگی‌ها رو در بخش‌های شمالی استان‌های آذربایجان غربی، شمال استان آذربایجان شرقی، همچنین سواحل جنوبی دریای‌خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، نواحی مرکزی و در بخش‌های جنوبی در استان‌های فارس، کرمان، استان یزد و هرمزگان و بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان شاهد هستیم. طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به سبب وزش باد انتظار داریم که خلیج فارس مواج باشه.
امروز چهارشنبه ششم اردیبهشت 1402 هجری شمسی، پنجم شوال 1444 هجری قمری و 26 آوریل 2023 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:47 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:19 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده، شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم بود.
صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. همراهان خوب برنامه شبهای ایران در سراسر خاک پاک و خوب وطنمون سلام، بامداد بهاریتون بخیر. باز هم همای سعادت بر شانه راست جهان بین نشسته و از بام بلند ایران، استان زیبای چهار محال بختیاری، با شما عزیزانیم در برنامه شبهای ایران. خانه دوست کجاست؟ این یکی از مهمترین سوالاتیه که شاعران پارسیگو در شعرشون مطرح کردن. البته اگه مثل حالا نیمه شب باشه، خانه دوست هم اونقدر لطف نداره که خونه خود آدم داره. از قدیم هم گفتن که هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. امشب در برنامه شبهای ایران میخواییم با شما هموطنای عزیزمون، همراهان خوب برنامه، از خونه بگیم. بخشای متنوع گزارشی و موضوعی، بسته های صوتی، مبحث کارشناسی و بخش اقوام و موسیقی های نواحی مختلف ایران عزیزمون و البته همراهی شما شنوندگان عزیز تا بشنویم صدای گرمتون رو و بخونیم پیامک هاتون رو از بخش های مختلف شبهای ایرانی که تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه امشب شبهای ایران از شهر کردبام ایران رادیو جهان بین تقدیم شما میشه با این عوامل: بنده مریم خلجی، گوینده به همراه همکارانم تهیه کننده و گزارشگر آرزوی بلالی، صدا بردار ناصر محمودی، نویسنده زهرا احمدی، دستیار برنامه تحمیله ملکپور، ارزیاب پخش هم خانم سادات سلیمی هستند که برنامه رو می‌خوایم تقدیمتون کنیم. از شما دعوت می‌کنیم ما رو همراهی کنید. بامداد اردیبهشت ماهیتون به خیر و خوشی یاران و رفیقان همیشه همراه شبهای ایران. یه جمله معروف هست که میگه خونه اونجاست که دل خوش باشه و دلخوشی ساکنان خونه به قشنگیشه. حالا ممکنه این قشنگی به وجود آدماش باشه یا چیزای دیگه. شما امشب در شبهای ایران برای ما بگید قشنگی خونتون به چیه؟ ما منتظر همراهی شما هستیم. تلفن بزنید به شماره 31 16 20 20، حتما پیش شماره 038 رو هم در ابتدای شماره بگیرید و یا برامون پیامک ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه 30383. به همون بگید قشنگی خونتون به چیه؟
چهار محال و بختیاری، دیار رنگ و فرهنگ، زادگاه دهقان و عمان سامانی و مفاخر علمی ماندگار. چهار محال و بختیاری، نگینی خفته در دامان زاگرس.
شبهای ایران امشب از شهر کرد، بام ایران، رادیو جهانبین تقدیم شما عزیزان میشه.
دل کنده بره ایلام نار سرد نام ایلام، دل کنده بره ایلام نار سرد نام ایلام، داغ نیلنه چه کنم تی به رهدش هستم، داغ نیلنه چه کنم تی به رهدش هستم.
سی و هفت دقیقه بامداد و شما همراه هستید با شبهای ایران از نگین زاگرس، دیار چهار فصل چهار محال بختیاری، رادیو جهانبین و موضوعی که با شما صحبت میکنیم خونه است. وحشی بافقی شاعر هموطنمون گفته صد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام، ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم. البته خونه های کاهگلی یزد و مناطق اطرافش از جمله شهر بافق به قدری زیبان که گردشگر هم از هر جایی میره میخواد تو اون خونه ها بمونه. از بادگیرهاش که از راه دور نویده ی نسیم خنک میدن تا سقفای گنبدی و دیوارهای کاهگلی. تازه بعد از اینا پا توی یه دالونی میذاریم که ما رو به حیاتی میبره تا علاوه بر چارباغهای کوچیک حیات که از مشخصه های خونه ایرانیه، بتونیم اتاقهای سدری و پنجدری با شیشه های رنگی با صفاش رو هم ببینیم. راستی وقتی میگیم خانه یادی چی میافتین؟
وقتی میگید خونه یاد داروخونه میافتم، جایی که دارو میفروشن.
من یاد دفترخونه میافتم که ثبت ازدواج میکنن.
وقتی میگید خونه من یاد زورخونه میافتم.
وقتی میگید خونه من یاد عصارخونه میافتم، روغنکشی توش میکنن، فرخشرم هست.
وقتی میگید خونه یاد راهدارخونه میافتم، جایی که روی راه ها نظارت میکنن.
وقتی میگید خونه من یاد یتیم خونه میافتم، اونجایی که یتیما رو نگهداری میکنن.
وقتی میگید خونه یاد سفره خونه میافتم، جایی که رستوران و پذیرایی میکنن.
یاد مسافرخونه میافتم که مسافرها رو پذیرش میکنن.
اسم خونه که میاد یاد در خونه میافته که مال قدیم دفاع توش تفید میکردن، مستگره هم میمدن یا توشون کار میکردن با آتیش و چیزا، مستگره هم سفید میکردن با همونا در هرچی بید سیابید با او تو مبنی خونه سفید میکردن.
یاد قهوه خونه میافتم که قدیما خیلی رونق داشت.
وقتی میگی خونه یاد مکتب خونه میافتم، جایی که قدیما اونجا درس میدادم.
وقتی میگید خونه من یاد نماز خونه میافتم، اونجایی که نماز میخونن عبادت.
خونه که اسمش میاد ما یادمون به خونه آخرت میفته که باید اونجا زندگی کنیم. خونه آخرت ها باید فکر باشیم اینجا که باید نهاره.
چهل دقیقه بامداده و شما عزیزان شنونده و همراه شبهای ایران هستید که این بار از دامنه زردکوه بختیاری، از نگین زاگرس، چهارمحال بختیاری، شهر کردبام ایران، رادیو جهان بین تقدیم شما عزیزان میکنیم با کمال افتخار و داریم از خونه با شما میگیم. ازتون خواستیم شما هم تلفن بزنید به شماره 3116-2020 با پیش شماره 038 و بگین قشنگی خونتون به چیه؟
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. ضمن تشکر از برنامه خوبتون میخواستم بگم صفا و آرامش هر خونهی به آدمهای اون بستگی داره. هرچقدر آدمها مهربانتر با محبتتر و شادتر باشن، اون خونه با صفاتره و سرشار از آرامشه. ممنون، خدا نگهدار. از فرخ شهر تماس میگیرم.
الو سلام نمید، خسته نباشید، مسجد حسین نریم و نظر استان هستیم. شب خوش سلام مهمان و استانه چهارمحال بختی ها. حتی دوستان میداریم استان که خیلی قشنگ است، استانه محمدم و هرچیز خوش که دیگه خوبی بگم از مردمونه چند بفتم. ما مجابرم از استانه شما هم داریم فوق العاده خلق و اخلاقش خوش و از مرامه چه داریم نظرم تحریفیم است و شالله که این ایام هم که دفعی شروع داشتیم خلاص شد ما رمزون، انشالله که تازم قبول بشه، انشالله که خدا بقیه پنج دم هر چه هر کاری خیر میکنه به خیر آتش برسه به اون دستگیری که کرده، خدا کمکش کنه به بقیه هم خدا کمکش میکنه و بتونیم که چشم انشالله یاری کنیم که مردمانه خوب همون با هم باشیم که حسستمون رو بخورن چشم به جای دیگه و انشالله که ایران صرف را بشه و اصلا هم تشکیف کنیم.
سلام، شب بخیر خدمت عوامل محترم برنامه زیبای شبهای ایران. میخواستم بگم که خونه به قول خسرو شکیبایی در سریال قدیمی خانه سبز، خونه باید سبز باشه. خیلی متشکرم.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هرچی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خ
خانه قلب من از خشت رفیقان برپاست، باز هم بر دل ما یاد رفیقان برجاست. ارادتمند شما رفیقان شفیق، همراهان خوب شبهای ایران هستیم در سراسر کشور عزیزمون ایران، و این بار از چهارمحال بختیاری از شهر کرد رادیو جهان بین افتخار داریم که این برنامه رو تقدیم شما عزیزان هموطن کنیم که دارید این برنامه رو از شهر کرد رادیو جهان بین زنده و مستقیم میشنوید با اعلام ساعت 44 دقیقه بامداد، و داریم با شما از خونه میگیم. اردیبهشت و مردمان با صفای عشایر کم کم وارگه‌ها و بهوناشون رو در دشت و صحرا برپا می کنن. مردمان سخت کوشی که در گذر از کوها و گردنه ها امیدشون به خدای بزرگه و خانهشون بهونهای زیباست، با مردمانی با صفا که همکار گزارشگرمون روز گذشته بهشون سر زده. می خواهیم همراه بشیم با خانم بلالی.
به نام آن که او را نیست مانند ولی کن عالمی نامش بخوانند. به نام نامی پروردگار یکتا، سلام به همه شما شنونده های گل برنامه شبهای ایران. شب شما بخیر. دوستان شنونده، نمیدونم در کجای ایران صدای ما را میشنوید. صدای زیبایی که به گوش شما میرسه، صدای جویبار زیبایی که در دل کوه جهانبین سرازیر شده به سمت کوه بزلر در قسمت شمالی شهر هفشجان نزدیک شهر کرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری، که یک دشت باصفا و سرسبز با درختان بلند گردو و بادام و گونهای زیبا و دشت مخملینی که زیبایی خاصی به فضا داده. چادرهای ایلیاتی هم برپا شدن و مردم ایلیاتی از خوزستان کوچ کردن و الان در این منطقه ساکن هستن. میخوام با یکی از برادرای ایلیاتی صحبت بکنم، ضمناً خانماشون هم دارن نون میپزن، دارن دوغ میزنن، مشک میزنن تا دوغ تازه رو مهمون سفره‌های پر از مهرشون کنن. آقا سلام علیکم.
سلام، خسته نباش.
احوال شما چطوره؟
متشکرم.
خوب هستید آقا؟
عالی.
آقا اسم این جوی یا رود چیه؟
یه از چشمه‌های بهاریه دیگه، از
یعنی فصلیه؟
آره.
ولی آب زیادی داره.
خدا را شکر امسال آبش نسبت به پارسال تقریبا 5 6 برابره.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. برامون بگید که چند وقت شما برای کوچ این منطقه با صفا رو انتخاب می‌کنید؟
اینجا تو مسیرمونه. ما از خوزستان که میایم مثلا 20 روز یک ماه اینجا تاب می‌خوریم، بعد می‌ریم جاهای دیگه.
ماشاءالله سبزه و آب و همه چی هم که فراهمه.
خدا را شکر، خدا را شکر. امسال خیلی خوب شده. بارندگی، سرسبزی، علوفه.
برادر، ما داریم در مورد خونه صحبت میکنیم، میخوایم بدونیم شما ایلیاتی ها چقدر به خونتون عشق میورزید. اصلا خونتون کجاست؟
والا خونه که الان که چون عشایر رو کوچ میکنیم، همین چادر سیاه ها خونه ما حساب میشه. مردم ایلیاتی به چادرهاشون مثل خونه هاشون، مثل مردم شهری که به خونه هاشون عشق میورزن، من هم چادرهاشون دیگه همون حکمه داره دیگه، فرق نمیکنه.
ما داریم در مورد خونه صحبت میکنیم، در مورد قشنگی خونه. قشنگی خونه ایلیاتی به چیه؟
طریقه نصب چادر، شمعکایی که زیر چادر میزنن، شیردنگایی که آویزی میکنن جلوی چادر، تمیزی چادر، کلن چیدمان داخلی چادر مثل خونه های شهری چیدمان داریم، دکوراسیون داریم، فرق نمیکنه. قالی های دستباف، گبه ها، پشتی ها، مخترا، اینا نصب میدن به چادر و زیبایی.
خدا حفظتون کنه انشالله. برای اینکه خونهشون رو وسعت بدید باید چیکار کنید؟
وسعت دادن خونه های ایلیاتی هم چادران مثل تو شهر نیست که بخوای بری زمین بخری، پروانه بگیری، پروانه ساخت بگیری، دیوار نمیدونم. این چادر ما از موی بزامونه، موی بزامون هم میچینین، خانوما میبافنش، دو متر که بیشتر ببافن وسعت چادرمون بیشتر میشه.
بس راحته دیگه.
به همه راحتی. آره.
زدنش سخته؟
نصفش هم آسونه.
خدا حفظتون کنه انشالله. خدا به رزق و روزیتون برکت بده. چند تا گوسفند دارید؟
حدود ریزادارش 250 تا.
انشالله که خدا بیشترشون کنه. شما شبها که میشه در کنار سیاه چادرتون، کنار این جویبار، در این فضای زیبا چی کار میکنید معمولا؟
اولش که یه آتش خیلی جذابی روشن میکنیم، غذامون رو با هم آتش درست میکنیم، چای آتشی هم میذاریم با، بعد هم جمع میشیم دو سه تا خانواده دور هم، بالاخره یه داستانی، یه کتابی میخونیم، یه نی میزنیم، آهنگ میخونیم.
نی هم میزنیم؟
نه خودم نه، ولی پسرمون نمیزنه.
زنده باشین انشالله. حسن ختام گزارش ما در کنار این سیاه چادر ایلیاتی خونه عشایری قطعه ای باشه از نه یک چوپان ایلیاتی بشنوید و انشالله شما شنونده های عزیز برنامه شبهای ایران بپسندید. خدا نگهدار.